اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بار دیگر با تقدیم برنامه خبری سه شنبه 14 ماه نوامبر با شما هستم. یافته‌های یک سروی ایجا فاندیشن نشان می‌دهد که افغان‌ها به آینده‌شان خوشبین هستند. مطلب را در این رابطه در جریان برنامه خبری این ساعت می‌شنوید. و اما قبل از پخش گزارش توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که احد عزیزاده به توجه می‌رساند.
با عرض سلام مجدد، عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان عصر روز دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه کابل را به قصد کانادا و امریکا ترک کرد. ریاست جای این سفر آقای عبدالله را یک سفر کاری خوانده است که دیدار با مقام های ارشد ایالات متحده امریکا و کانادا در اجندای آن شامل است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در جریان بررسی دوسیه های مربوط به فساد 4 تن به اعدام و صدها تن دیگر به حبس محکوم شده اند. این وزارت گزارش کارکرد مبارزه با فساد در این نهاد را که از اول حمل تا 15 عقرب را در بر میگیرد منتشر کرد که بر اساس آن 1694 دوسیه شامل 2318 مظنون در این مدت بررسی شده است. خوشبینی افغان‌ها در مورد آینده کشورشان در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده است، اما هنوز هم اکثریت شهروندان افغانستان از وضعیت جاری در کشورشان بیمناکند. سروی 2017 که از سوی بنیاد آسیا یا ایشیا فاندیشن بر اساس مصاحبه با هزاران نفر در 34 ولایت افغانستان تهیه شده است، حاکی است که با وصف برخی پیشرفت‌ها هنوز هم وضعیت افغانستان در سطح منطقه شکننده ترین و ناپایدار ترین است. سروی ایشیا فاندیشن آکیس که 32.8 درصد افغان ها به این باورند که کشورشان در مسیر درست در حرکت است و 61.2 درصد دیگر آنان گفتند که کشورشان در مسیر نادرست حرکت می کند. در این سروی 38.8 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که اگر فرصت میسر شود افغانستان را ترک خواهند کرد. گسترش خشونت و ناامنی عامل عمده تمایل افغانها به ترک کشورشان خوانده شده است. یک محکمه مبارزه با فساد اداری در پاکستان حکم توقیف وزیر مالیه آن کشور را صادر کرد. حکم توقیف ساقدار امروز پس از آن صادر شد که او در چندین جلسه سمایه محکمه مبارزه با فساد حضور نیافت. ساقدار به دست داشتن در فساد متهم است و محکمه مبارزه با فساد گفته است که ثروت او در مقایسه با منابع معلوم درآمد او چندین مرتبه بیشتر می باشد. آقای در اتهامات علیه خود را رد کرده است. در یک انکشاف دیگر از پاکستان، پلیس آن کشور ده ها عضو یک حزب تندرو اسلامگرای آن کشور را توقیف کرده است. اعضا و حامیان حزب لبیک پاکستان از روز جمعه بدین سو یک شورای مهم منتهی به اسلام آباد را مسدود کردند و خواستار برکناری وزیر مالیه آن کشور شدند. یک مقام ارشد ملل متحد از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی خواست تا تمام بنادر یمن را فوراً باز کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
جیمی مک‌گولدریک، هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای یمن، گفت که ادامه مسدود بودن بنادر یمن می‌تواند مبارزه با کولرا و فقر را در یمن تهدید کند. او گفت که همین اکنون حدود 7 میلیون یمنی در شرایط مشابه با قحطی زندگی می‌کنند. آقای مک‌گولدریک گفت که ذخایر تل دیزل مناطق شمالی یمن که در تصرف شورشیان حوثی است تنها برای 20 روز دیگر کافی است. او افزود که در صورت ختم شدن این ذخایر روند فراهم کردن آب آشامیدنی و مبارزه با شیوع کولرا در یمن شدیداً آسیب می‌بیند. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی هفته گذشته تمام بنادر زمینی، هوایی و بحری یمن را به خاطر جلوگیری از انتقال سلاح به شورشیان حوثی مسدود کرد.
امروز در ایران به خاطر زلزله نیرومندی که به روز یک شنبه رخ داد و جان صدها نفر را گرفت، اعضای ملی اعلان شده است. ده ها هزار نفر شب را در بیرون از خانه هایشان در هوای سرد سپری کردند. مقامات ایران میگویند که در زلزله روز یک شنبه در مناطق نزدیک مرز عراق بیش از 450 نفر هلاک شده اند و ممکن شمار تلفات بیشتر گردد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سه‌شنبه از مناطق آسیب دیده دیدن کرد و به آسیب رسیدگان وعده کمک داد. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر ایران میگوید کشورش امیدوار است که سعد حریری به حیث صدر اعظم لبنان باقی بماند. آقای ولایتی همچنین گزارش هایی را که گویا سعد حریری پس از یک ملاقات پرتشنج با وی استعفا کرده است رد کرد. سعد حریری پس از آن که مشاور ارشد رهبر ایران را در 3 نوامبر در بیروت ملاقات کرد به عربستان سعودی رفت و یک روز بعد استعفای خود را اعلام کرد. آقای حریری هنگام استعفای خود گفت که او از ترور خود حراس دارد و ایران و گروه حزب الله را با کاشتن تخم نفاق در جهان عرب متهم کرد. اما گروه حزب الله گفته است که سعد حریری زیر فشار مقام های سعودی استعفا داده و ریاض را با توقیف آقای حریری متهم کرده است. نهاد حامی حقوق بشر فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش سالانه خود نگاشته است که افزایش تلاش کشورها برای دستکاری در اطلاعات در رسانه های اجتماعی دموکراسی را تحت شعار قرار داده و در مجموع آزادی استفاده از اینترنت را تضعیف نموده است. فریدم هاوس یا خانه از این میگوید در کمتر از یک چهارم 65 کشوری که مورد ارزیابی فریدم هاوس قرار گرفته مردم به طور آزادانه به این خدمات دسترسی دارند. این گزارش میگوید پس از ایتوپیا و سوریه چین بدترین ناقض آزادی استفاده از اینترنت در میان 65 کشور به شمار می رود. در گزارش گفته شده که آیسلند، استونیا و کانادا در درجه بالای آزادی استفاده از اینترنت قرار دارد. در حالی که ایالات متحده آمریکا جای پنجم را دارد و در این گزارش به وضعیت افغانستان پرداختن نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفر 12 روزه اش را به آسیا بدون اعلام کدام پالیسی عمده ختم نمود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ترامپ این سفر را فوق‌العاده موفق خوانده و گفت که وی رفقای زیادی در سطوح بالای پیدا کرده است. رئیس جمهور ترامپ امروز فیلیپین را پیشتر از زمان موعود ترک کرده و در نشست مقرره رهبران 18 کشور منطقه شرق آسیا به دلیل طولانی شدن ملاقات‌هایش اشتراک نکرد. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت که سفر وی منتج به امضای معاملات به ارزش بیش از 300 میلیون دلار و احتمالاً تا 3 چندان شده است. ترامپ گفت که ایالات متحده برای تجارت باز است، اما ما تجارت دو جانبه می خواهیم. ما تجارت منصفانه برای ایالات متحده می خواهیم. رئیس جمهور ترامپ همچنان تعهد کرده است که در مورد وضعیت کوریا به ویژه تهدیدات هسته‌ای کره شمالی سخنرانی مهم و بزرگی را ایراد خواهد کرد.
مقام های حکومت خودمختار کردستان عراق گفتند که به حکم محکمه آن کشور مبنی بر عدم تجزیه طلبی آن منطقه احترام میگذارند. به دنبال برگزاری همپرسی کسب استقلال منطقه کردستان عراق در ماه سپتامبر، ستر محکمه فدرال عراق در ششم ماه جاری میلادی حکم صادر کرد که هیچ ولایت آن کشور حق تجزیه طلبی و جدا شدن از عراق را ندارد. حکومت خودمختار کردستان عراق امروز گفت که امیدوار است تمام اختلافات بین آن منطقه و حکومت مرکزی عراق با آغاز یک راوند مذاکرات همشمول حل گردد. یک محکمه سیناف در ایالات متحده اجازه داد که بخشی از فرمان اخیر رئیس جمهور ترامپ در مورد منع ورود بعضی اتباع چندین کشور به امریکا نافذ شود. این فیصله که دیروز صادر شد بخشی از فرمان ماه سپتامبر دونالد ترامپ را تأیید کرد که ورود اتباع ایران و دیگر کشورها به امریکا را در صورتی که در این کشور رابطه و علایق نزدیک نداشته باشند منع می کند. در روابط خانوادگی ارتباطات رسمی مستند با نهادهای امریکایی چون پوهنتون‌ها و ادارات دولتی رابطه نزدیک شناخته می شوند. مسافرانی که رابطه نزدیک با سازمان‌های امریکایی و افرادی چون والدین، پدرکلان و مادرکلان، نواسه ها، همسران و فرزندان کاکای خود داشته باشند، اجازه ورود به امریکا را دارند. این فیصله محکمه استیناف امریکا بر مسافران از کشورهای چاد، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه و یمن تطبیق می شود. و مسکو می گوید که نیروهای امریکایی برای جنگجویان داعش در سوریه پوشش فراهم می کند. وزارت دفاع روسیه امروز با نشر اعلامیه گفت که ایالات متحده تنها وانمود می کند که در شرق میانه علیه دهشت افغانی مبارزه می نماید. در این اعلامیه آمده است که نیروهای آمریکایی مانع حملات هوایی روسیه بر جنگجویان داعش در شهر البوکمال شده اند. در یک انکشاف دیگر سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو هیچگاه خروج نیروهای طرفدار ایران را از سوریه تضمین نکرده است. آقای لافروف همچنین حضور نظامی ایران را در سوریه مشروع خوانده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیده این مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. در رابطه با زده خورده که دیشب در نتیجه حمله گروهی طالبان بر پسته های امنیتی در ولسوالی های میمند و ژیره کندهار با وقوع پیوسته بود، ساعت پیش در رابطه با آخرین تحولات این رویداد با آقای عزیز الله پوپل گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا مصاحبه داشتم که توجه شما را به این گزارش مستقیم جلب میکنم.
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً امروز ما گزارش مهمی که داشتیم از قندهار همین موضوع بودن و جنرال عبدالعزیز قماندان امنی قندهار که از ولسوالی میوند بازدید میکردن همراه والی ولایت، به صدای امریکا گفتن که مخالفین مصالح دولت میخواستن که با سقوط شهرهای قندهار، هرات، این ولسوالی ها که در بین ولایت های قندهار و هلمند موقعیت دارن و بخصوص همین ولسوالی میوند،
بله،
اینجا بالای مراکز امنیتی حملوار شون و در تعقیبشان با ولسوالی میوند قندهار سقوط بکن که به گفته جنرال وزیر مخالفین مصالح دولت در این پلان خود ناکام شدن و در حدود 45 تن از مخالفین مصالح دولت میگه کشته شدن و همچنان بیش از 50 تن دیگه هم زخم برداشتن و همچنان از تلفات پلیس گفتن که 3 نفر پلیس در این رویداد شب گذشته کشته شدن و همچنان 15 نفر دیگه هم زخم برداشت. و پیشتر صبح ما گزارش را داشتیم که نقل قول از سخنگوی پلیس قندهار بودن که او 22 نفر یاد کرده بودن، اما امروز در آخر روز جنرال وزیر گفتن که 3 پلیس در این رویداد کشته شدن و همچنان 15 پلیس دیگه هم زخم برداشتن.
گفته میشه که نخست پوسته ها به دست طالبان سقوط کرده بود، اما با رسیدن نیروهای کمکی دوباره پوسته ها از کنترل طالبان خارج شده. نخستی که در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ آیا نیروهای دولتی کاملا پوسته ها و این مناطق را شما ذکر کردین تحت تصرف خود دارن یکی، و دیگه ای که آیا طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتن؟
بله، طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفته است و گفته است که به نیروهای افغان تلفات زیاد را وارد کرده است. اما راجع به اینکه امنی پوسته امنیتی فعلا در چه وضعیت هستند، جنگ از 8 شب گذشته تا 2 بجه صبح امروز ادامه داشتند و امنی تلفات که نیروهای افغان هم رسیده از امنی در جریان امنی جنگ بودند. در تعقیبش باز نیروهای تازه نفس از این منطقه میشه و همچنان نیروهای هوایی بخصوص نیروهای ماموریت قاطع هم با کمک نیروهای افغان میرسه که امی تلفات سنگین که با مخالفین مصالح دولت وارد میشه هم از امی حملات هوایی ماموریت قاطع خوانده میشه. و در قسمت از این که امی پوسته های امنیتی فعلا در چه وضعیت هستن، جنرال عبدالرزاق میگه که کاملا این مناطق در دست نیروهای افغان هستن و عملیاتی تصفیه هم در منطقه جریان داره و او کسایی که مثلا یعنی مخالفین مصالح دولت هدفشان بودن که از طرف هلمند آمده بودن و با این مناطق نزدیک ولسوالی های ژیره و میوند که حمله کرده بودن، اونا یک تعدادش بعد از حمله رفتن دوباره به مناطق خودشان، اما او کسایش که کشته شده است اکثرشان اجسادش در منطقه مانده.
تشکر آقای پوپل. گزارش مستقیم بود از قندهار در رابطه به حمله گروهی طالبان و پوسته های امنیتی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اعضای شورای ولایتی و باشندگان سرپل از موجودیت افراد مسلح ناشناس و اسلحه‌های غیرقانونی نزد افراد غیرمسئول ابراز نگرانی میکنند و میگن که موجودیت سلاح‌ها به دلیل ناامنی‌ها در این ولایت است. جزئیات بیشتر در گزارش از میرویس رحمانی.
موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در سرپل مشکلات مختلف را برای باشندگان این ولایت ایجاد کرده است. از آزار اذیت گرفته تا غصب زمین و ایجاد ناامنی از مواردند که مردم عملان اصلیان را افراد مسلح غیر مسئول قلمداد میکنند. حسین علی یکی از باشندگان سرپل که برای رسیدگی به مشکلاتش به دروازه مقام ولایت سرپل آمده است، به صدای آمریکا میگوید افراد مسلح غیر مسئول زمینهایشان را در ولسوالی بلخاب غصب کردند، اما مقام های حکومتی هیچ گونه توجه به خواست آنها ندارند.
یک سال که زمین مرا کشت کار کردن نماند، بعد ما ضرر رسانده به قماندانی ولسوالی راجع کردیم. یک سال چه که آدم حاضر نمیکنه که ما مردم طبقه الله الله و سرگردان میگردیم، در یک حکومت میگیم باز خواستم.
شورای ولایتی سرپل نیز میگوید که با توجه به میزان ناامنی ها در این ولایت، اسلحه غیر قانونی در نزد مردم دو چند اسلحه نیروهای امنیتی است. محمد علی حکیمی عضو شورای ولایتی سرپل به صدای آمریکا میگوید روند جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح ناشناس به کندی پیش میرود.
دو برابر نیروهای دولتی نیروی مردمی مسلح است. اگر اینا بخواهند سلاح را تسلیم بتن یا دولت بتون از این طریق سلاح را تسلیم بکنه، به زور نی و خواست و اراده مردم فن را پیش روی بگیره که مردم دلگرم سلاح را تحویل بده، بسیار به نفع امنیت.
این مقام شورای ولایتی سرپل موجودیت اسلحه غیرقانونی را یک چالش جدی برای تامین امنیت عنوان میکند، اما مقام های امنیتی در سرپل تاکید دارند که جمع‌آوری تمام اسلحه از نزد افراد غیر مسئول در شرایط کنونی به دلیل سطح بلند ناامنی ها ممکن نیست. خلیل دستیار فرمانده پلیس ولایت سرپل دلیل کندی روند ملکی سازی را ناامنی عنوان میکند و میگوید
خب مشکل افزا است. فعلا تامین امنیت هم یک سوال حتمی است و ما باید سلاحی را که توزیع میکنیم، سلاحی که در اختیار مردم قرار داره، اونا راجستر شده هستن و ما امیدوار هستیم همین که فضای امن حاکم شد و سلاح ها را از اونا گرفته و پس بدایم.
مقام های امنیتی رقم دقیق از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و اسلحه غیر قانونی را در دست نمیدهند. در همین حال ظاهر وعدت ولی سرپل میگوید در صورتی که اسناد مبنی بر تخطی مقام های محلی در یکی از ولسوالی ها وجود داشته باشد، تلاش بر مجازات جنایتکاران خواهد کرد.
به شکل رسمی و کتبی کدام سندی وجود نداره و عنوان ولی برای من مراجعه نشده و اگر سندی وجود داشته باشه که برخورد سلیقوی صورت گرفته باشه و برخورد غیر قانونی صورت گرفته باشه، ما را به شکل جدی پیگیری خواهد کردیم.
نگرانی ها از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و اسلحه غیر قانونی در سرپل در حال از سوی مردم مطرح می شود که شورای امنیت ملی افغانستان به تازگی پلان تطبیق طرزالعمل اعطای جواز نگهداری و عمل سلاح را تصویب کرده است. این شورا هفته گذشته وزارت داخله افغانستان را موظف ساخت تا جهت تطبیق آن اقدامات عملی را روی دست گیرد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شما برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوین که روی موج 104.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه. در برنامه قبلی هم گفتیم که نشست امروز ساعت 10 صبح به وقت واشنگتن دی سی در اینستیتوت صلح ایالات متحده در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد. همکار ما آقای میرویس رحمانی که در این نشست رفته بود، ساعت پیش از طریق تلفن راجع به قسمت های اول سروی که دیدگاه افغان ها را در مورد آینده ایشان نشان میداد صحبت کردند. آقای رحمانی را با خود در استودیو داریم. آقای رحمانی سلام، به شما خوش آمدین. میتونیم بگین که در ادامه بحث ها و یا نشست امروز روی کدام نکات بیشتر صحبت شد و تاکید شد؟
با تقدیم سلام مجدد، در این نشست که در انستیتوت صلح ایالات متحده لحظات پیش برگزار شده بود، نماینده های انستیتوت با مزرعه نماینده های بنیاد آسیا یا ایشا فاندیشن و همچنان نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان و پاکستان آقای دانیل فلدمن اشتراک کرده بودند. بعد از اینکه یافته های این سروه از طرف مقام های بنیاد آسیا با اشتراک کننده ها پیشکش شد، برخی سوالات جوابات برگزار شد. رئیس USIP یا انستیتوت صلح ایالات متحده سروه بنیاد آسیا یا ایشا فاندیشن که در 13 سال گذشته به طور مداوم انجام میشه، بزرگترین،
یعنی گزارش سالانه است.
بله، گزارش سالانه است، هر سال این سروه انجام میشه. این سروه بزرگترین و مهمترین معیار برای بازتاب دیدگاه مردم عادی افغانستان در پیوند به مسائل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی افغانستان خواند.
بله.
آقای دانیل فلدمن نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گفت در زمانی که او مسئولیت رسمی داشت از نتایج از این سروه برای سیاست‌گذاری های کلان استفاده میکرد. و همچنان یک مورد را که بیشتر اشتراک کنندگان روی از او پیچیدن، افزایش مهاجرت ها بودک که با وجودی که خوشبینی ها نسبت به افغانستان افزایش یافته، اما اکثریت جمعیت افغانستان تمایل به این دارند که از کشور خارج شوند.
و دلیلش هم؟
دلیلش نامنیا و افزایش جرایم، قسمی که قبلا گفتم. آقای دانیل فلدمن نماینده ویژه پیشین ایالات متحده بر افغانستان گفت یکی از راهایی که میتونیم ما همی تمایل به سوی ازش بکاهیم ای است که فرصت‌های بیشتر اقتصادی خصوصا به نسل جوان ایجاد شود، تا اونا احساس ازیره کنند که فرصت‌های اشتغال در افغانستان وجود دارد، تا اونا از افغانستان خارج نشوند،
دلگرم شوند به آینده. و حکومت وحدت ملی در مورد سروی چی واکنش از خود نشان داده؟
یک چیزی را می‌خوایم تذکر کنم، او ای است که 56.2% مصاحبه شنوندگان از کارکرد حکومت وحدت ملی ابراز رضایت کردند که نسبت به سال گذشته بیش از 7% افزایش نشان میده. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز در مورد این سروه واکنش نشان داده و به نحو از این سروه استقبال کرده و گفته گزارش های تحقیقی، نظرسنجی ها و سروه هایی که در مطابقت با معیارها و به صورت حرفه‌ای صورت بگیری از او استقبال میکنیم. ارگ ریاست جمهوری در نشر خبرنامه گفته که حکومت وحدت ملی افزایش در میزان رضایت افغان ها را در گزارشی که بنیاد آسیا نشر کرده ناشی از اقدامات میدانه که در بخش های زیربناها، اصلاحات، مبارزه با فساد و اراده سیاسی برای تغییر در شیوه حکومتداری انجام شده،
یعنی به نحو استقبال کرده،
به نحو استقبال کرده و همچنان به موجودیت بعضی مشکلات نیز اذعان کرده و گفته حکومت تلاش دارد تا با اقدامات عملی و اصلاحات همه‌جانبه در بخش هایی که مشکلات وجود داره اصلاحات را به وجود بیاره.
تشکر آقای رحمانی، گزارش بود در رابطه با سروه بنیاد آسیا که امروز در این رابطه در انستیتوت صلح ایالات متحده جر و بحث صورت گرفت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولیم توجه کنید به ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. در ایران بعد از زلزله نیرومندی که روز یک شنبه رخ داد و جان صدها تن گرفت، امروز عزای ملی اعلام شده بود. گروه نجات در ساعات مختلف تلاش میکردند تا افراد را که زنده زیر آوار گیر ماندند پیدا کنند و نجات بدن. از جانب دیگر ده هزار نفر شب در هوای سرد بیرون از خانه گذراندند. جزئیات بیشتر در گزارش از فواد لمی میشنویم.
مقامات ایران میگویند که در زلزله روز یکشنبه در مناطق نزدیک مرز عراق بیش از 450 نفر هلاک شدند و ممکن شمار تلفات بیشتر گردد. گروه‌های نجات و رضاکاران دیروز و امروز نیز در ولایت کرمانشاه در میان ساختمان‌های ویران شده در جستجوی اجساد و افراد زنده بودند. تکانهای تعقیبی یا پس‌لرزه‌های این زلزله مردم را هراسان ساخت و هزاران نفر خانه‌هایشان را ترک گفتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز سه‌شنبه از مناطق آسیب دیده دیدن کرد و به آسیب دیدگان وعده کمک داد.
ما به تمام خانه‌هایی که آسیب رسیده چه در شهر چه در روستا یک وام پرداخت خواهیم کرد و یک کمک بلاعوض.
بیشترین آسیب در کرمانشاه به ساحه موسوم به سرپل ذهاب رسیده است. شفاخانه این ساحه ویران شده و زخمی ها یا در شفاخانه های سیار اردو و یا شفاخانه های سایر شهرها مداوا می شوند.
بودم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. در حال حاضر پلیسی برخورد با پناهجویان در ایالات متحده است که هر کسی که به قلمرو ایالات متحده داخل شود و تقاضای پناهندگی کنه بدون در نظر داشتی که ویزه باعتبار دارن و یا نه بازداشت میشن. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوین که رویا زمانی به توجه میرسونه.
زمانی که درهای توقیفگاه ها برای پناهجویان مسدود شد، ممکن مدت طولانی را در بر گیرد تا این درها باز شود. در توقیفگاه الیزابت در نزدیک میدان هوایی نیو ارک ایالت نیویورک، در میان بازداشت شدگان تعداد هم جنایتکاران در قید می باشند. مقام های مهاجرت امریکا می گویند که از ماه سپتامبر به این سو، بیش از 38,000 تن از سراسر کشور توقیف شدند که شماری از آنان را پناهجویان تشکیل می دهد. تلاشی که در این توقیفگاه انجام می‌یابد به مانند تلاشی است که در میدان هوایی صورت می‌گیرد. آنانی که برای بازدید از وابستگان خود در این مرکز می‌آیند باید که کارت هویت خود را نشان دهند، تمام داشته‌های خود را در الماری قفل کنند، اجازه داشتن تلفن، گرفتن عکس و ثبت هر گونه صدا و تصویر منع است. ادفه اکبرو پناهجوی است که در توقیفگاه الیزابت از 5 ماه به این سو در قید است. امیدوارم مقام های مهاجرت امریکایی برایم گفتند که آنان برای پناهجویان و بیگانگان جای بود و باش ندارند. بنان برایم گفتند که مرا به زندان میبرند. اکبرو یک فعال نایجیریایی است که برای گروه همجنسگرایان در کشورش فعالیت داشت، اما در نایجیریا ازدواج همجنسگرایان در تضاد با قانون آن کشور می باشد. در اکتبر سال 2016 این فعال نایجیریایی به خاطر تلاش‌هایش از سوی یک سازمان حقوق بشر در شهر نیویورک جایزه را اخذ کرد و عکس‌های این فرد در روزنامه‌ها نشر شد و به این ترتیب هویت وی آشکار شد. اجتماعی که در آن اکبرو زیست داشت خواهان اعدام وی شد. از این خاطر او از آنجا فرار کرد. اکبرو می گوید که ویزای امریکا یگانه سندی بود که وی با خود برای سفر داشت. او می گوید هیچگاه این چنین در انزوا قرار داده نشده بودم. به شما دستور داده می شود تا چی کنید. غذای به شما داده می شود که اگر خوش داشتید یا نه باید که بخورید و باید هرچی به شما گفته می شود انجام بدهید. این پناهجوی نایجیریایی علاوه می کند که زمان در قید بود ناراحت بود که درخواست پناهندگی او چی خواهد شد. در مورد این که اگر رد شود باز ممکن به کشورش برگردانده شود. اگر درخواستیش قبول شود به کجا خواهد برود. در مورد خانوادهش فکر می کرد زیرا آنان به خاطر فعالیت همجنسگرانه وی قطع روابط کردند. درخواست اکبرو پذیرفته شد و او زندگی خود را در ایالات متحده به گونه نرمال آغاز کرده است. این پناهجوی نایجیریایی می گوید که وی یک کتاب آشپزی همراه با تصاویر 40 پناهجو از سراسر جهان را به نشر سپرده است. این در حالی است که یک محکمه استیناف در ایالات متحده آمریکا اجازه داد که بخش از فرمان اخیر رئیس جمهور ترامپ در مورد منع ورود بعضی اتباعی چندین کشور به آمریکا نافذ شود. این فیصله که دیروز صادر شد بخشی از فرمان ماه سپتامبر دونالد ترامپ را تایید کرد که ورود اتباعی ایران و دیگر کشورها به آمریکا را در صورتی که در این کشور روابط و علایق نزدیک نداشته باشند منع می کند. روابط خانوادگی، ارتباطهای رسمی مستند با نهادهای آمریکایی چون پوهنتون‌ها و ادارات دولتی روابط نزدیک شناخته می شوند. مسافرانی که روابط نزدیک با سازمانهای آمریکایی و افراد چون والدین، پدرکلان، مادرکلان، نواسه‌ها، همسران و فرزندان کاکای خود داشته باشند اجازه ورود به آمریکا را دارند. این فیصله محکمه استیناف آمریکا بر مسافران از کشورهای چاد، ایران، لیبیا، سومالی، سوریه و یمن تطبیق می شود.
این بود داشتهای برنامه خبری ساعت که در اینجا به پایان رسید. دوستای عزیز، پس از ساعت ده شب به وقت افغانستان شما بازپخش برنامه ها را روی امی امواج میشنوین. شنونده رادیو آشنا باشین.